بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل چهارم بر حرمت تشبیب این بود که روایاتی داریم که مضمونش این است تهییج شهوانی به نامحرم حرام است. به قیاس اولویت یا قیاس مساوات تشبیب هم چون موجب تهییج به نامحرم است پس حرام است. شیخ انصاری که این دلیل رو مطرح کردند توائفی از روایات رو ذکر می کنند و می خوان بفرمایند هر طائفه‌ای از این روایات دلالت می کنه که تهییج شهوت به نامحرم حرام است. طایفه اول که دیروز اشاره کردیم روایاتی بود که مدلولش این بود نگاه به نامحرم سهم من سهام شیطان، تیری از تیرهای شیطان است، لذا حرام است. آنگاه استدلال شد که اگر نگاه حرام است چون موجب تهییج شهوانی به نامحرم میشه، تشبیب به طریق اولا حرام است. خب دقت کنید اینجا مطلبی رو مرحوم سید صاحب عروه در اشکال به این طایفه از روایات در حاشیه مکاسبشون دارن. ایشون می‌فرمایند استدلال به این طائفه از روایات صحیح نیست، چرا؟ میفرماین به خاطر این که شما چنین ادعا میکنید که نظر به نامحرم حرام است، چون موجب تهییج شهوانی میشه نسبت به نامحرم. کی گفته؟ دلیل وجه علت حرمت نگاه به نامحرم تهییج شهوانی است. ما میگوییم نگاه به نامحرم حرام است، یک حرام تعبدی است. اصلا برای چی ما نمیدونی؟ یه حرام تعبدیه، لذا حکم رو با قیاس اولویت نه به فرد اعلا میتونید شما سرایت بدید و نه به فرد مساوی. مثلا اگر نظر حرام است، شما نمیتونید بگید پس به طریق اولا لمس بدن زن نامحرم هم حرام است، که ربطی داره به هم؟ نظر یه حرمت تعبدی داره، نباید نگاه کرد به نامحرم. این که شما میگید غرض تهییج شهوانی است، دلیل بر این معنا نداریم. لذا وقتی یک شیء واجب تعبدی بود، حرام تعبدی بود، یعنی چه شما سرایت بدید به مساوی او یا اقوا از او. نظر حرام است، پس لمس هم حرامه؟ نه خیر. دو رکعت نماز صبح واجب است، یه واجب تعبدیه. بعد مثلا بگید پس قضاء حاجت برادر دینی فرد اقوای از اوست، لذا واجب است به قیاس اولویه. سید صاحب قربه میگه جای قیاس اولویت نیست. عبارت شونه ببینید اگر حالا بل یمکن ان یقال ان النظر حرام تعبدی لذا لا نحکم بما یساویها فی التأثیر من الافعال بل ولا الی الاقوا منها. وقتی نگاه حرام تعبدی بود، شما بگید آقا در تهییج شهوت یک عملی است اقوای از نگاه است، مثل لمس. بگید نظر حرام است پس لمس حرام است، نخیر، این تعبده. وقتی تعبد بود دیگه معنا نداره که شما قیاس اولویت درست کنید. اینجا عرض میکنیم که این بیان مرحوم سید صاحب عروه به نظر ما اجتهاد در مقابل نص است. روایات باب اگر دقت بشه آن هم بعضی از روایات معتبر این باب به وضوح از این روایات استفاده می شود که حداقل در جهت وجودی حکم تحریم نظر حکمتش این است که انسان تهییج شهوانی پیدا نکنه تا بعد به مشکلات دیگه دوچار بشه. دقت کنید، ما نمیگوییم علت منحصر است به این معنا که اگر کسی اقتضای تهییج شهوانی نداشت میتونه به بدن زن نامحرم نگاه کنه، چون تهییج شهوانی علت منحصری رو نمیگیم ما، لکن انکار این معنا که از روایات استفاده می شود که حکمت این که نظر به نامحرم تحریم شده است این است که این تهییج شهوانی برای فرد پیدا نشه، و همین مقدار برای تشکیل قیاس اولویت یا قیاس مساوات کافی است. شما این روایت رو ملاحظه کنید در من لا یحضر، دیروزم اشاره کردیم به اسنادهی عن ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام النظرت بعد النظرت تزرع في القلب الشهوة و کفا بها لصاحبها فتنه. سند این روایت، روایت معتبر است، اسناد شیخ صدوق به ابن ابی عمیر معتبر است. حالا بازم دوستان بررسی کنن، ما از تحقیقات دوستانم استفاده میکنیم. نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قبل الحرم یکی از رفقا توضیح میداد، مطالبی داشت، گوش کردیم، استفاده کردیم. بالاخره تقدیر میکنم از زحمات دوستان. اسناد شیخ رو به ابن ابی عمیر ببینید معتبر است. کاهلی در سند عبدالله ابن یحیاس که در وساقت او قول نجاشی کافیست کان وجهن عند ابی الحسن علیه السلام مازالک ابن ابی عمیر در همین روایت و در سایر روایات و صفوان به سند صحیح از کاهلی روایت نقل می کنند عبدالله ابن یحیی و هو ثقته، لذا سند این روایت کاملا معتبر است، صحیح است. عبدالله ابن یحیی الکاهلی از امام علیه السلام نقل می کند که حضرت می فرمایند النظرت بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه، نگاه بعد از نگاه، حالا نگاه اول چشمش افتاد هر جور، اما نگاه بعدی خیره شدن دوباره نگاه کردن، تزرع فی القلب الشهوه، در دل شهوت میکاره. خودش قطب الاقطاب ندانه که اینا در من تأثیر نداره، لذا بایست گفتگو هم بکنه، بخنده، بگوید، در ادارات و امثال ذالک میزاشونه کنار هم میگذارن، مرد نامحرم با زن، با زنی که محرم نیست با اون میگن، میخندن، گفتگو، قصه تعریف میکنن. خودشم قطب الاقطاب میدونه، میگه در من که تأثیر نمیذاره این چیزا، که نخه. روایت میگه النظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه، در دل شهوت میکارد، و کفا بها لصاحبها فتنه، و این زرع الشهوه فی القلب برای مفتون شدن فرد کافیه که او بیچاره بشه. خب ببینید، توضیح میدم بعد گوش میکنم مطلب تو. این روایت و سایر روایات به روشنی اگر نهی میکنن از نگاه بعد از نگاه، چرا این نگاه بعد از نگاه حرامه؟ چون تزرع فی القلب شهوه، در قلب شهوت میکاره. لذا ادعای سید صاحب عروه که حرمت نظر یا حرمت تعبدیست، ما از کجا میدونیم دلیلش اینه که تزرع فی القلب شهوه؟ با این روایات چیز دیگه میگویه، مخصوصا این روایت معتبرم هست سنده، بذار حرف ایشون قابل قبول نیست. بفرد بله، این رو در اصول باید بحث کرد نسبت به علت، نسبت به علت هم در ناحیه وجود مؤثره، هم در ناحیه عدم، اما حکمت فرقش با علت اینه در ناحیه وجود مؤثره، این باشه لا محال حکم هست، اما این نباشه حکم نیست، فقط فرق حکمت با علت اینه. حالا اگر اصول باید شاید بحث کردیم، یادم نیست الان. این که میگیم حکمت است، معناش اینه که نفی حکم منوط به این نیست، یعنی کسی نمیتونه از روایات استفاده میکنیم، کسی نمیتونه ادعا کنه بگه آه من قطب الاقطابم، نگاهم بکنم هیچ بری من مهم نیست، تهیه شهوت نمیشه، تزرع فی القلب شهوه نمیشود، لذا پس مجازم نگاه کنم. نه خیر، علت نیست که تعمم و تخصص حتی در ناحیه نفی حکم، ولی حکمت اگر باشه در ناحیه اثبات و حکم که دخیله، که اصلا یکی از فرقای علت و حکمت اینه که او هم در ناحیه نفی حکم دخیله، هم در ناحیه اثبات. حکمت در ناحیه اثبات مسلم دخیله، در ناحیه نفی دخیل نیستش. لذا این که این مقدارش مسلمه که تزرع فی القلب شهوه، لذا حرام شده است. خب بعد به سید صاحب عروه عرض میکنیم استدلال تا اینجا تمامه، اگر یک عمل دیگری بود تزرع فی القلب شهوه، مثل این بود به قیاس مساوات، اولا از این بود به قیاس اولویت تحریم می شود. چی میگه روایات؟ نه، نظر اول، حالا اون نظرم باز نظر اول باید فقهن بحث کرد، الان در این مسئله نیستیم، قبلا هم اشاره کردیم، فقط این به عنوان مقدمه ایست برای ورود به تشبیه، در جای خودش باید بحث بشود اصلا که اون نظره است، فرق بین نظره در فقه و نظر چیه؟ آیا این که در عرف عوام معروف شده یک نظر حلاله، این اصلا درسته؟ یا نه اون که حلال است نظره است، نظره در لغت به چشم افتادن است، یعنی قصد درش دخیل نیست، ناخودآگاه آدم داره تو خیابون میره یه مرتبه در مقابلش زن نامحرم است، دیگه آمد در مقابلش، این میگن نظره، این عیبی نداره چون در اختیار آدمم نیست. اما مرحله دوم که دیگه نظر است و در اختیار آدم است، میتونه چشمش بپوشه اگر نگاه کنه، اون نظره اول اگر روایت از امیرم است گناه نداره چون در اختیار آدم نیست بالاخره. نه اینکه یک نظر حلاله که عرف وقتی بهش میگی چشمت بدوز میگه آقا گفتن یه نظر حلاله، مثلا یک نظر یک ساعته حلال است مثلا، نه اینا دیگه اموری است که بله. خب حالا دقت کنید نتیجه تا اینجا. پس بنابراین اشکال سید صاحب عروه به استدلال شیخ انصاری وارد نیست، حرمت نظر صرف تعبد نیست، بلکه حکمتش این است که تزرع فی القلب الشهوه، لذا سهم من سهام ابلیس در روایات دیگه هم گفته می شود. بنابراین استدلال بدین شکل سر و صورت داره فعلا اینجور گفته بشود، طائفه ای از روایات داریم که مضمونش این است که نگاه به نامحرم حرام است. این طائفه معلل شده است به این که وجه حرمت این نظر این است که سبب تهییج شهوانی به نامحرم می شود و تهییج شهوانی به نامحرم حرام است. آنگاه اینجور استدلال می شود، در عبارتهای آقای خوئینان برای تبیین استدلال گاهی اینجوری قیاس اولویت میگن، بالاتر از قیاس مساوات، گفته بشود یک نگاه به نامحرم تزرع فی القلب شهوه، لذا حرام است. اونگاه کسی بیاد تشبیه به نامحرم بکنه، شروع کنه خصوصیات جسمی زن نامحرمی رو توصیف کنه و بیان کنه، جسمش اینجوره، مشیش اینجوره، شعرش اینجوره، صحبتش اینجوره، خب اینا گفته میشه به قیاس اولویت سبب تهییج و شهوه به نامحرم میشه، لذا چون سبب تهییج و شهوه به نامحرم میشود گفته بشه حرام است. بفرم خب حالا در نقدش میرسیم که بین مثل همون اشکالاتی که به سایر ادله داشتیم، اگه مقصود تو نمونه بهش میرسیم که بین تشبیه و تهییج و شهوت بنا محرم عموم و خصوص من وجه تساوی نیست، لذا این اشکال رو مطرح میکنیم توضیح میدیم. بله، حالا توائف دیگه روایات هم بخونیم، بعد اشکال دلیل چهارم رو که همین اشکال است اشاره میکنیم. طائفه دوم از روایاتی که مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنند که از مفاد این روایات استفاده میشود که تهییج شهوت به نامحرم حرام است، روایاتی است که مفادشون این است که خلوت با زن نامحرم حرام است. مدعا این است که از روایات استفاده می شود، هیچ غرض جنسی وجود نداره، هیچ غرض جنسی نداره اصلا. آیا خلوت با نامحرم بدون هیچ غرض جنسی در یک اتاق با یک خانم نامحرمی هم اتاق بشود؟ آیا خلوت با نامحرم، خود عنوان خلوت با نامحرم بدون اینکه عنوان جنسی برش غرضی درش باشه، مجاز انسان یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرماید روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود خلوت با نامحرم حرام است. وقت بعد باز استدلال در این طایفه شکل می گیره که اگر خلوت با نامحرم حرام است، به خاطر این که ممکنه تهییج شهوانی به سوی نامحرم بشه، آن وقت بگیم تشبیه به نامحرم به طریق اولا یا به قیاس مساوات حرام است. کبرویان روایاتی که از این روایات استفاده می شود خلوت با نامحرم حرام شرعی است، روایات مختلفی است به السنه مختلفه، بعضی از این روایات رو اشاره میکنه. مثلا در من لا یحزر و روی عن محمد الطیار قال دخلت المدینة و طلبت بیتا اعتکارا، وارد مدینه شدم، در جستجوی خانه‌ای بودم که اجاره کنم، کرایه کنم. و دخلت دارا فیها بیتان بینهما بابون و فیه امرأتو، یه خانه‌ای رو، حالا به تعبیر من مسافرخانه‌ای رو، هتلی رو، خونه‌ای رو نشونم دادن که این خونه دو تا اتاق داشت، بین این دو تا اتاق یه در بود. و توی هم رعتون در یه اتاقش خانومی بود. فقالت تو کاری هاز البیت، حالا همون خانوم اگر یک اتاق خونش میخواد اجاره به در جور، این خانوم گفت این خونه رو این غرفه رو اجاره میکنی؟ قلت بینهما بابون و انا شابون، گفتم تو خانم توی خونه ای، توی اتاقی، یه درم به اتاق من داره، منم جوونم. قالت انا اغلق الباب بینی و بینم، خانم اول گفت من درو میبندم، نگران نباش، درو قفلش میکنم، تو بیا این اتاق جدا. فحولت متاعی فی، اساس آوردم گذاشتم. و قلت لها اغلق الباب، گفتم خب درو ببند. فقالت تدخل علی منه الروح، گفت درو نمیبندم، این نسیم میاد از اینجا، هوا میاد از اینجا، من بر چی درو ببندم، درو نمیبندم. فقلت لا انا شاب و انت شاب اغلقی، گفتم بابا من جوون تو جوون، نسیم میخوای چیکار کنی، ببند درو، مشکل درست میشه. قالت اقعد انت فی بیتک، گفت بابا برو بشین، فلست و آتی که ولا اقربو که، گفت نه پیشت میام در بازه باز باشه، نه من میام پیشت، نه نزدیکت میام، بلاخره در باز باشه بذار هوا بیاد دیگه، نه درو نمیبندن. فعبت ان تغلقه، گفت نه درو نمیبندن خانم. فعتیت ابا عبدالله علیه السلام، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، فسألته عن ذلك، قوت ایمان اینه، اینجاست مرد معلوم میشه کیه. نگفتم اگر اینجا آدم امتحان میشه، یکی از موارد امتحان اینجاست، اگه از امتحان خوب در آمدی پیمانت رو پر میکنه، اما از وقتی که از امتحان سالم در نیومده نیست دیگه. حالا میگه فعتی تو ابا عبدالله علیه السلام، آمدم خدمت امام صادق، فسل تو انزاله، ترس کدم آقا همچه مشکلی گیر کردم، اساسار گذاشتم اونجا، اول گفت در میبندم، حالا میگه نمیبندم درو، ولی کارت ندارم من. فقالت تحول من، صیغه امر، امرم داله بر وجوب، امام فرمودن تحول من، بر از اون خانه بیرون. فإن الرجل والمرأة إذا خلا في بيت كان ثالثهما الشيطان، امام امر کردن، صیغه امر، ببینید این دیگه غرض شهوت هم نداره، هیچ قصدی هم نداره، بلکه توجه داره به این مسئله، میاد خدمت امام عرض میکنه آقا چیکار کنم، مجازم من برای این کار؟ امام فرمودن تحول، فإن الرجل والمرأة إذا خلا في بيت كان ثالثهما الشيطان، اگر زن و مرد در یک خونه تنها باشن لا محال نفر سوم شیطانه، شیطان هم چیکار میکنه اونجا، شیطان وسوسه میکنه، تهییج میکنه اینها رو به عمل خلاف. خود سند این روایت، این روایت مرسله است، ولی محمد الطیار رو هم کسی بتونه از راههای ممدوح یا توثیقش بکنه، روایتی یک کرامتی نقل میکنه از امام که مدحی چه به توثیق در اون روایت هست کار نداریم، ولی روایت مرسله است، اما انبوه روایات به السنه مختلفه برای معنا داریم. روایت دیگه، لا یخلو بمرأت رجل فما من رجل خلا بمرأت الا کان الشیطان ثالثه، هیچ مردی با زنی در خلوت باش نباشه، اگه مردی با زنی در خلوت باشه ثالثشون شیطان است. جعفریات به اسنادی عن علی علیه السلام، ثلاثتون من حفظهن کان معصوما من الشیطان الرجیم و من کل بلیت، اگر صادر شده باشه از امام، روایت جالبی است، امام میفرمایند سه تا خصوصیت هر کی حفظ کنه از هر بلایی و از شیطان رجیم ایمن است. من لم یخلو بمرأة لا یملک منها شیئا، کسی که سلطه بر زنی نداره، نه همسر اوست، نه کنیز اوست، نه محرم اوست، خلوت نکنه با او، زیر یک سقف با او نباشد. ولم یدخل علی سلطان، وارد بر سلطان نشود، جز حواشی سلطان خودشو قرار ندهد. ولم یعنی صاحب بدعت فی بدعته، کمک نکنه به صاحب بدعت در بدعتش. هر کی این سه تا خصوصیت رو داشته باشه از بلاها ایمن است. روایات زیادی در کافی شریف به اسنادی عن مسمع بالسیار عن ابی عبدالله علیه السلام فی اخذ رسول الله البیعت علی النساء، پیامبر اکرم وقتی خواستن از زنها بیعت بگیرن، وقتی خواستن با پیامبر بیعت کنن، حضرت شرایطی برای زنها قرار دادن: ان لا یحتبین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. دو تا خصوصیت. یک، به زنها گفتن احتباء نداشته باشید. احتباء یک پوششی بود، زنها در زمان جاهلیت این پوشش رو می پوشیدن. اگر امروز بخوایم مقایسه بکنیم، شنل می پوشیدن، یه مثل ردای می انداختن پاهاشون رو و یه مقدار مقادیم بدنشون رو محفوظ قرار می دادن. همچیه لباسی داشتن که خب لباس بی حیایی بود تقریبا. حضرت عهد در وقت بیعت شرط کردن با زنها که احتباء نداشته باشن. ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. این لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء یعنی چه؟ حالا این رو بعد یه توضیح میدیم دیگه، امروز وقت گذشت. این روایات رو مراجعه بکنید، مطلبی دارن مرحوم آقای خویی مدرسه نجف در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 348. به این طایفه از روایات یه اشکالی میکنن، صغرن و کبرن، حرف ایشان مورد مطالعه قرار بدید تا به بررسی این طایفه برسیم. للکلام تتمه آهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل
آله
خوبه، خوبه. یعنی چطور؟ یعنی اصل حجاب رو هم میخواید شما معللش کنید به نحوی که بله حجابم برای مسئولیت و ایمنیست، نه یک واجب تعبدی برای زنهاست. ول وچوفی که اونا استثناء شدن، مثلا حالا حرف خوبیه در اونجا گفته بشه، ولی در اینجا تعجب بود از مرحوم سید صاحب عروه که اینجور که بگن این تعبدیست، لذا اصلا نه به مثلش نه به اعلاش. یعنی میتونیم بگیم اشکال نداره، خداوند بفرماید نگاه به زن نامحرم حرامه، ولی لمس بدنش اشکال نداره. کنه این میشه، میگن او یه تعبده. بالاخره ما تو لمس اگه دلیل داشته باشیم، یا بر جواز، یا اگه دلیل بر نفی نداشته باشیم، اصالت الجواز بگه عیب نداره مثلا. خب بله دیگه، ما نگاه مرحوم شیخ انصاری نگاهش همینه، تنقیه منات قطعیست. بله، وقتی منات از روایات استفاده میشه، منات تحییج شهوانیه به نامحرم، خب ایشون میگه اگر اثبات کردیم تشبیب فرد اعلای تحییج شهوانی به نامحرم است، پس تشبیب مثل نظر باید حرام باشه. روایتی
که بود اهل مسلمان حجاب از سر برزی از زنان مثل زنان غیر مسلمان برزی،
نما کنید اون روایات ره اونا باید بحث کنیم، اونا الان اینجا جاش نیست، اونا باید بحث بکنیم اصلا چه جور بوده، اون رفع الحجاب یعنی چه، اونجا به چه جهت بوده، اونجا بحث زیاد داره. خب حالا بیایید ببینید اون روایات رو بیارید ثبت العرش سمن گوش، خیلی خوبه مطالعه کنید اون روایات رو، روایات رو بیارید. نه با ضرورت بحث آخره، اگه یه وقت ضرورتی باشه اون چیز دیگره. ضرورت اگر کسی ادعا کنه که با اول کلام به نظر ما ضرورت چه آخره، اینجا رب تو ضرورت هر جا پیدا بشه، اگه واقعا ضرورت باشه که به نظر ما بعید ضرورت، من نمیدونم فتواییشون چیه ولی ضرورت بعیده که ضرورت باشد در این که حجاب نداشته باشه. ضرورت ثبت العرش از من قش از کجا الان مثلا الان نه اون جهت اسلامه، یعنی یک تنفری از اسلام، اون جهت حجاب نیست، او بس آخره، او بس آخره. حالا بلا تشبیه یک زنی فرض کنید اینجا بهایی شد، از بس بهاییت مورد تنفره و دیگران نمیرن سراغش مثلا، اون بس آخره، نه اینکه حجاب باعث می شود که دیگران سراغش نروند. اونا نمیدونم، من فرض موضوع و موارد خاصه و ضرورت یقتضی اونا رو، حالا ما هم فوق 30 کشور رفتم از این کشورها، نمیدونم نظرم ندیدم دقیقا ببینم چیه مقصودش.
بله نگاه کاری به شنیدن نداره، اینجا قیاس اولویت اگه برعکس بود میشود، چون تحقیقی که تو نگاه هست تو شنیدن نیست. خیلی. اصلا نگاه رو گفتن یه نگاه حرامه، شنیدن رو نگفتن یه شنیدن حرامه، یعنی قیاس اولویت برعکس اگه بود میگفتن شنیدن حرامه شما میتونست.
خب حالا در نقل هنوز ما نقد نکردیم، فقط نقل کردیم دیگه، گفتیم همه طوائف رو بگیم بعد به نقد خودمون وارد بشیم. ببینید نگاه کنید، اگر واقعا کسی این ادعا رو بکنه که همینم هست، شما بعضی داستان‌ها رو ببینید، بعضی هرزنگاری‌ها رو ببینید، بعضی ترسیم‌ها بیش از نگاه اثر داره، یاد آنچنان ترسیم‌ها هرزنگاری می‌کنه در ترسیم که خیلی بالاتر از نگاه هست.
یه نگاه اندازه مثلا یک کتاب
ترسیم از حد بزاره. حالا بالاخره اگر نه بل جمله ممکنه یک نگاهی از یک تشبیبی اثرش بیشتر باشه، ممکنه یک تشبیبی از ده تا نگاه اثرش بیشتر باشه. بعضی از این نویسندگان فارسی که هرزه نگاری میکنن، بعضی از این هرزه نگاری ها برای جوان سم مهلک، از نظر بدتره. خب این موارده شما اشکال کنید بگید همه موارد نیست آقای شیخ انصاری، چرا میگید تشبیه مطلقا قیاس و اولویت داره نسبت به نظر؟ همه موارد نیست، ولی اون موردی که باشد اون رو نمیتونیم منکر بشیم. اگر موردی بود تشبیه از نگاه یا تحقیل شعبانیش بیشتر بود یا حداقل مساوی با او بود، حکم رو میتونیم بگیم دیگه، در این حد میتونیم بگیم. به طور مطلق بگیم کل تشبیبن به قیاس اولویت از نگاه تهیج شعبانیش بیشتره، نه این رو کسی نمیتونه ادعا کنه. حالا یکی بله نه ببینید، باز در جنبندی پایانی خواهیم گفت این امور بعضیش شخصیه بعضیش نگاه عرفیه، مثل ایزا نگاه شخصیه، در ایزا اذیت الغیر یکی ممکنه با هزار تا شعرم خصوصیاتشم بیان کنن اذیت نشه، دیگری ممکنه اذیت بشه، اما در بعضی از امور مثل تحییج شهوانی و اینها این نگاه غالبه، یک کسی شذوذ جنسی داره یا به هر دلیلی مشکلی دارد، ممکن است هر تصویری برای اون تحییج شهوانی ایجاد بکنه. نه اینها مقصود نیست، مقصود اینا عرفاً موجب تحییج شهوانی بشه. اون بحث دیگر الان باز بحث مهمی هم هست، اون در اصول باید بحث بشه، خیلی هم مهمه. انواع مثالها زده بشه، ضابطه گفته بشه براش. یادم نیست گفتیم نگفتیم، ولی باید اگر نگفتیم باید تدارک بشه. اما الان چه علت باشه چه حکمت در این بحث ما تأثیری نداره، ولی بله اون بحث مهمیست. الفرق بین العلت و الحکمه، کلیشه های تعلیل در روایات چیه، کلیشه های حکمت چیه، از کجا بفهمیم این حکمته، از کجا بفهمیم این علته. لذا اختلافات فقهی هم زیاد در مثل عده و غیره و غیره که اختلاف است. اون اختلافات بر میگرده به همین که اون ما ذکره هنا علتون او حکمتون، اینا دیگه جای خودش دیگه. اگر واقعا اونجا حکمت به همین معنا باشه باید بگیم، ولی اون باید بحث کرد. یعنی وجوده منوتون به حکمت بناش اینه. اگر به این درجه برسه، اگر به این درجه برسه که از ادله استفاده کنیم وجود الحکم منوط به، ولی عدم الحکم لیس منوطا به، حکمتم دارای مراتبیه، حکمتم مراتبی داره. آره، یعنی واقعا وجود الحکم منوط به باشه، بله بادم یه حرفو کسی بگویه. اونجا تردیده، تردیدهای مختلفی است، روایاتم اونجا روایات مختلفیه. لا بأس به این که کسی اونجا کمد دعیه تعبد صرف بداند، از بعضی از روایاتم استفاده میشه، ولی اگر حکمتی به این معنا باشه باید همینجور گفته بشه. بله، این بحث علت و حکمت بحث پردامنه یه دیگه، جای خودش باید بس. بله بله، تو فقه هم فراوان مورد حالا حرفای آقای خویی رو ذیل این طایفه دوم مطالعه بکنید، که آقای خویی میگه اصلا این طایفه دوم مقدمات زنا رو میخواد از بین ببره، ربطی به تهییج شهوانی نداره مثلا. خب حالا حرف ایشون رو ببینید، بعدم نقد ما رو بشنوید، بعدم نقد میکنیم تا ببینید. از لا تقرب الزنا، ببینید ممکنه کسی این استفاده رو بکنه که مقدمات زنا، اینقدر زنا مورد قبح شرعیست که مقدماته هم منهی عنه هست نسبت به زنا، گیره میشه استفاده کرد. وقت بعد اگر اون رو استفاده کنید بگید تهییج شهوانی مقدمه زناست مثلا، لونی از همین توائفی است که مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه، میشه لونی از همینا دیگه. بعد عدد حرمت
زیادت اون
جور شهور نه دیگه، اونجا ببخشید، اونجا عملی است که از اون صادر میشه که اون عمل باعث میشه این دو به این شکل حرام به هم برسن. این ممکنه صرف تهییج شهوانی باشه، اصلا نتونه هم مثلا، ولی خود تهییج شهوانی حرامه. نه اون حالا اون رو باید تحت عنوان اشاعه فحشا و اونا میگه، تحت یه عناوین باید داخلش کرد، مثل اشاعه فحشا و امثال اینا که معتقدیم هست و بعد اشاره میکنم.